أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد
وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. آن نتیجه بحث سندی در روایت عقوبت ابن خالد این بود که ما روایت عقوبت ابن خالد رو ذاتاً سندش رو معتبر میدانیم، نه به جهت انجبار ضعف سندش به عمل اصحاب یا به این جهت نیست، و معتبر هست ذاتن و مفاد روایت هم معرضون انه اصحاب نیست که به جهت اعراض از اعتبار افتاده باشه. حالا عرض کردم همون انجبار و اعراض هم شرطش معمولا اطمینان هست، مگر در بعضی موارد که جلسه قبل توضیح داد. خب بحث دیگری که اینجا تو روایت مطرحه هست که عمده بحث این روایت متمرکز در اون هست، این هست که آیا این لا ضرر و لا ضرار که فقره ثانی در روایت عقوبت ابن خالد هست مرتبط هست با بحث شفعه، چون این ارتباط داشتن یا نداشتنش تأثیر میذاره در نحوه معنا کردن روایت، چون که نممکنه مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی استظهارش از لا ضرر و لا ضرار حرمت تکلیفی است، ولی این حرمت تکلیفی رو با ارتباط بین حدیث شفعه و لا ضرر و لا ضرار ناسازگار دیده، اصرار داره که این ارتباط رو انکار کنه تا اون معنایی رو که ذاتن از حدیث لا ضرر و لا ضرار استظهار میکنه ایشون که حرمت تکلیفی هست با مشکل مواجه نباشه. خب مفصل بحث رو دنبال کرده که نه اینا به هم دیگه مرتبط نیستن و بیاناتی بر این میاره که در تحقیقات آقای سیستانی و جاهای دیگه مورد بحث قرار گرفتن. آقای سیستانی قبل از این که وارد بحث بشن یه سری نکات جانبی رو وارد شدن، یکی این که گفتن که در این حدیث لازر حدیث شفعه، ما حدیث شفعه رو یه بار دیگه بخونیم، ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین شرکای فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار. یه بحث اینه که این مرجع ضمیر قاله در این لا ضرر و لا ضرار چیست؟ آیا مرجع ضمیر قاله ابی عبدالله علیه السلام است یا رسول الله است؟ ایشون به دو بیان میخوان بفرمایند که ظاهر حدیث اینه که مرجع ضمیر قاله رسول الله هست. یه بیان این هست که اصل اولی در ارجاع ضمیر این هست که ضمیر، ایشون یه تعبیر دیگه میفهمند که این قاله ظاهرش اینه که عطف است به اولین جمله‌ای که میتواند معطوف علیه قاله باشد، و چون این قاله عطف به قضا رسول الله هست، بنابراین این خودش کاشف از این است که مرجع ضمیر قاله رسول الله است. این یه تعبیر. حالا ممکنه ما این تعبیر رو یه چیزی شبیه این تعبیر ما ذکر بکنیم، اون اینه که عرض کنم خدمت شما، اصل در ضمیر این هست که به اقرب ما یمکنن یکون رجوع کنه، و این رو قرینه قرار بدیم بر عطف به قضا، نه اینکه عطف به قضا رو قرینه بر تعیین مرجع ضمیر قرار بدیم.
واو حالی هم باشه همین،
واو حالیه در جمله ماضی قد میخواد، جمله ماضی مثبت قد میخواد، واو حالیه نیست.
قطعی
میشه که بدون
قطع
هم
نه
نمیشه،
باشه ولی
خب
حالا اینجا نمیشه، حالا این که واو اینجا ظاهرش واو حالیه نیست تقریبا روشن، حالا این که بشود یه همچین معنایی رو هم گرفت، این منافاته با ظهور عبارت نداره. خب این یک بیان، حالا عرض کردم به دو شکل میشه این بیان رو تبیین کرد. یکی این که ما بگیم که عطف، ظاهر عطف اینه که معطوفٌ علی نزدیکترین عبارتی هست که میتواند معطوفٌ علی باشه، که ظهور عطف در این که معطوفٌ علی نزدیکترین جمله است، این باعث میشه که ما مرجع ضمیر رو تعیین کنیم. یه جوری این هست که نه، ظهور خود مرجع ضمیر رو اول مطرح کنیم، بگیم ضمیر ظاهرش اینه که الاقرب یمنع الابعد، و برعکس در واقع ظهور ضمیر رو تعیین کننده یه معطوفٌ علی بدانیم.
تعبیر تو باب
تنازع هستش، حالا اجازه بدید بحثای دیگر رو وارد نکنید،
اشغال میکنید چون تعبیر،
حالا فب کنید، ما این رو حالا بذار اجازه بدید تقریب کنید. هنوز تقریب نکرده و اینا فعلا دارم نقل میکنم. ما در مقام نقل گاهی اوقات میخواییم خود همین رو اول خوب بفهمیم، گاهی قد نقل هایی که یه مقداری نزدیک اون هست که میشه در کنار اون هم ذکر کرد همونجا ذکر میکنیم، بعد نقدش رو هم در نقلی صحبت میکنیم. یک قرینه. قرینه دوم این که لا ضرر ولا ضرار یک روایت مشهوری از پیغمبر هست، و این روایت مشهور از پیغمبر باعث میشه که ظهور پیدا کنه که لا ضرر ولا ضرار از خلاصه پیغمبر صادر شد. خب این عرض کنم خدمت شما مطلبی از که ایشون بفرمایید. بعد یه قرین چیزی رو هم به عنوان معیل ذکر میکنن، میگن که در نقل فقیه این شکلی نقل شده، بعد از اینکه فقره اول و فقره دوم رو به همون شکلی که در کافی نقل شده، فقره سوم که ظاهر رفت العرف و حدت الحدود هست، اون رو با قال الصادق آغاز کرده. اینه که اونجا رو قال الصادق تعبیر کرده، این نشانگر این است که اون قاله قبلی به امام صادق بر نمی گرده، و الا اگر قرار بود تصریح به امام صادق بر می گشت و بنایی بر تصریح بود، مناسب بود که در اولین جایی که عبارت ابهام داره پس ابهام عبارت رو برطرف کنن، تا بعدن خب وقتی اونجا ابهام برطرف شد جای دوم هم ابهامش برطرف میشه دیگه ظاهرش این میشه که قال الصادق. اما اینکه جای دوم رو ابهامش برطرف کنن، ابهام به جای اول رو سر جای خودش باقی بگذارن، این خب مستبعد هست. اینها البته میگن البته این خیلی قرینه قوی نیست، به دلیل اینکه قال الصادق علیه السلام تصریح به امام صادق در اصل روایت بوده و این به عنوان یک اجتهادی از مرحوم شیخ صدوق یا روات نبوده، این ثابت نیست. این بنابراین خیلی نمیتوانیم روی این مطلب تکیه کنیم. بعد ایشون فرماید که در قبال این مطلبی که ما گفتیم مرجع ضمیر قال امام صادق نیست و پیغمبر هست، بعضی ها ترجیح دادن که مرجع ضمیر قال امام صادق هست، با توجه به نقلی که در وافی هست که بعد از قال کلمه علیه السلام رو تعبیر کرده، قال علیه السلام رو، این رو منشأ ترجیح قرار دادم. در وافی بعد از اینکه این روایت رو نقل کرده گفتن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعت بین شرکا و قال علیه السلام، کلمه علیه السلام لا ضرر و لا ضرار، کلمه علیه السلام نشانگر این هست که مرجع ضمیر امام صادق علیه السلام هست، نه پیغمبر. خب در پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر میکنن، نه علیه السلام. این که در وافی علیه السلام هست، این هم نشانگر اینه که مرجع ضمیر امام صادق علیه السلام. حالا ثبت کنید امام صادق علیه السلام هست. ایشون میفرماید که ولی این استدلال تام نیست، به دلیل اینکه اولا معلوم نیست که این علیه السلام در اصل روایت باشه، این ممکنه اضافه از دوستاخ باشه یا خود صاحب وافی علیه السلام رو اضافه کرده. خیلی وقتا این علیه السلام هایی که در روایات هست اضافات نساخ و اینها هست. حاجه ها میفرمودن که من یک نسخه از استبصار در اختیارم بود، این نسخه با نسخه شیخ مقابله شد و بعد از نگاه کتابت مقابله شد و با نسخه شیخ و یک سری نکاتی در این مقابله منعکس شده بود در این نسخه. من جمله از نکاتی که در مقابله منعکس شده بود اینه که اکثر علیه السلام هایی که در این نسخه بود خط زده شده بود، به اعتبار اینکه در نسخه اصلی نسخه شیخ علیه السلام نبوده. این راوی خب علیه السلام ها رو ناسخان اضافه کرده بودن، ولی در حالی که در اصل نسخه شیخ نبوده. یه مقداری یا به خاطر انس ذهنی که دارن که علیه السلام بعد از نام معصوم میگذاشتن فهون علیه السلام اضافه شده باشه، یا نه عمدن به جهت اینکه میگن که خب حالا راوی به وظیفش عمل نکرده، احترام نگذاشته، خب ما چرا به وظیفمون عمل نکنیم؟ ما باید احترامات رو رعایت کنیم. و حالا یا به تعبیر دیگه، اگر در زمانهای قدیم عدم ذکر علیه السلام ضرورتی نداشته به جهت این راوی ذکر نکرده، الان که دیگه ضرورت داره به دلیل اینکه بدون ذکر علیه السلام کنه یک نوع توهینی هست، بنابراین مناسبه ما اضافه کنیم. علی تقدیر اینکه این علیه السلام در اصل روایت باشه، نه به جهت نه افزوده نساخ یا افزوده صاحب وافی مرحوم فیض باشه، این ثابت نیست.
مقابله کرده بودن نسخه رو.
بله بله.
عین صاد می‌ذاشتن قدیم.
نه نه اصلا ذکر نمی‌کردن هیچ کدوم. هیچ کدوم.
اگر ذکر می‌کردن
نه حالا یه مطلبی مطلبی که اصلا این کلمه علیه السلام معلوم نیست در اصل نسخه باشه. نکته دوم این که حالا علیه السلام هم باشه، این علیه السلام در مورد پیغمبر هم علیه السلام تعبیر میکردن در یه سری موارد در مورد پیغمبر علیه السلام هست. حتی مرحوم شیخ خور در وسائل تعبیر کرده و علم انه اذا اطلق فی الروایه لفظ قال علیه السلام بله مراد به نبی قال علیه السلام رو استظهار میکنه که پیغمبر مراد هست. و خب این چکیده فرمایش تقریرات بحث آیه سیستانی. من الان یه سری نکات جزئی اول عرض میکنم، بعد خود این بحث رو یه مقدار بیشتر صحبت میکنم. این نکته اخیری که عنوان مؤید در مورد علیه السلام ذکر کرده، این که معلوم نیست علیه السلام در اصل نسخه بوده باشه، مطلب درستیه، و اما اینکه علیه السلام رو در مورد پیغمبر به کار بردنش، اگر اون بنده خدایی که استدلال میکرده استدلالش این هست که قطعا قال علیه السلام مراد به اصطلاح امام پیغمبر امام هست، خب این نقضشون وارده. ولی اگر جنبه استظهاری داره، میگه اگرم در مورد پیغمبر به کار بره، خیلی نادر به کار رفته، نوعا در مورد امام علیه السلام به کار برده میشه با وجه علیه السلام، و همین غلبه استعمال علیه السلام در امام منشأ ظهور میشه. با این بیان خوب نمیشه اون رو نفی کرد که در بعضی موارد هم علیه السلام در مورد پیغمبر به کار برده شده، امثال اینها. خب این یه نکته جالبیه. اما اصل قضیهی که اینجا
این شخصیست
آیسیستانی
به اون
بیان
دوم وارد نیست،
میفهمید؟
اگه قالبی باشه نه همیشگی؟
خب عرض کنم اگر قالب موارد علیه السلام رو در قول امام علیه السلام به کار ببرن، ممکنه ما بگیم این غلبه منشأ میشه که ظهور پیدا کنه علیه السلام که مراد معصومه. شما میگید بعضی موارد برخلاف این به کار رفته، این نقض ظهور نیست. اگر کسی صراحت ادعا کنه امثال اینها، اون صراحت رو خب نقض میکنه، اینکه اصلا صلاحیت به کار بردن این واژه در مورد پیغمبر نیست. خب میگید نه، در بعد از پیغمبر هم به کار برده شده. و اون عبارت صاحب وسائل اصلا عبارت درستی نیست که قال علیه السلام مراد قال النبی تو و تو خود همین فقیه فراوان قال علیه السلام به کار برده شده در مورد امام صادق، سایر ائمه همسال اینا که مراد پیغمبر باشه، نه، بستگی به موارد داره. هیچ ظهور خاصی قال علیه السلام در این که مراد پیغمبر باشه اصلا وجود نداره. مطلب مطلب ناتمامه. خب یعنی مطلب جانبیه، خیلی تو اصل مطلب دخالت نداره. ما اصل این که به این علیه السلام نمیشه اعتماد کرد در ترجیح ارجاع ضمیر قاله به امام صادق علیه السلام بهشون موافقیم. اصل مطلب درسته، حالا این استدلالشون ناتمام باشه، اصل مطلب تمام. اما اون مطلبی که فرمودن که ظاهر الحدیث اینه که این قاله مرجع ضمیرش به پیغمبر برمیگرده، به اون دو تقریبی که به و دو وجه ایشون ذکر کرده بود، وجه اول رو یه تقریب ایشون ذکر کرده بود، یه تقریب ما اضافه میکردیم. هر یک از اینها باشه، هیچ یک از اینها وجهی نداره. کی گفته الاغربی هم نه الابعد، حرف چیه؟ نمیدونم، باید حتما معطوفون علی اولین جایی باشه که به او برگرده این حرف، به خصوص وقتی فاصله دوتا معطوف و معطوف علیه یک کلمه باشه. حالا فرض کنید یه جایی یک عبارت مفصل بین دوتا فاصله افتاده باشه، بگیم خب ظاهرش اینه که معطوف و علیه بین معطوف و معطوف علیه فاصله زیادی وجود نداره. دوتا احتمال وجود داره، یه احتمالش یک کلمه بیشتر داره، فاصله بین این اقرب و ابعدی که ما میگیم تنها یک کلمه غالب، بگیم همین یک کلمه باعث میشه که این اقربیت منشأ یک ظهور میشه. اصلا همچی چیزی نیست، بلکه ممکنه در اینجا از یه جهت دیگه اون یکی رو ترجیح بدیم، بگیم ظاهر ضمیر این هست که مرجع ضمیرش فعلشون واحده،
قاله و
قاله، اونجا فعل قبلیش قاله بود، اینجا هم قاله هست، این مرجع ضمیر همونه.
احتمال دیگه
و اینش بگیم مثلا این ظهور پیدا. حالا اینم خیلی چیز نیست. نه من میخوام به عنوان، یعنی اگر بخوام به این جور شواهد ما بخوام استشهاد کنیم، یه شواهد این شکلی هم ممکنه اون طرف قضیه باشه. نه این الاغرب یمنه الابد و از این صحبت ها، اینا قواعدی نیست که ظهور ساز باشه و همسایه اینا. فوقش یک احتمال یه ذره به چربونه. تازه اونم نه در این موردی که فاصله بین اغرب و ابعد فاصله چندانی نیست و تمام تفاوت بین دو احتمال در یک کلمه قاله هست. اینجا اصلا این ظهور نه به اون بیانی که آقای سیستانی تعبیر کردن، نه به بیانی که ما عرض میکردیم، هیچ کدوم از اینها درست نیست.
حالا نحویان این قاعده رو همه قبول ندارن یا نه اونا اجماع دارن که
الحمدلله؟ نه الان اونا رو نمیدونم این اجماع ایناش
آخره از بابا اینکه فهمت متخلی
نه اینجور، نه اینجور نیست، اینجور نیست که حالا
بلاغت میگن اطلاق نه
عرض کنم خدمت شما. خب این یه نکته. اما این معروفیت صدور هذه الجمله لا ضرر ولا ضرار، آیا این معروفیت در زمان صدور روایات هم بوده؟ اگر حالا ما ثابت بکنیم که در زمان ما خب لا ضرر ولا ضرار معروف است از پیغمبر، ولی آیا این لا ضرر ولا ضرار در زمان صدور روایت هم معروف بوده؟
لا فستسان
که ما بگیم این ظهور میده امثال این ها، خب خیلی روشن نیست. این که محمد ابن عبدالله ابن هلال امثال این ها، عقبت ابن خالد، لا ضرر و لا ضرار رو براشون خیلی معروف بوده از صدورش از پیغمبر. ما الان با توجه به جمع شدن روایات مختلف، روایات عامه برای ما جمع شده، این روایات عامه یه همچی چیزی رو ایجاد کرده و نه ربطی به اصالت ثبات نداره. نه نه الان
احتمال میدیم اون موقع هم تو افواه مردم بوده
به بجه که دار روایت اون زمان خیلی رایج‌تر بوده تو فضای فکر شیعی. الان یه مقدار این فاصله
نه بحث الان بسیاری از نکات در اثر جمع روایات ایجاد شده. نمیخوام بگم که در فضای شیعه چه شکلیه، برای مایی که تفحص میکنیم معروف شده. ما خب گشتیم مایی که قاعده لا ضرر ولا ضرار رو داریم بحث میکنیم، خب لا ضرر بعد کامپیوتر گشتیم همه نقلاشو کنار هم گذاشتیم، برای ما لا ضرر ولا ضرار مشهور شده امثالی اینها. یا در کتب جوامع حدیثی لا ضرر ولا ضرار یک جا جمع شده مشهور شده. ولی این آیا همه این هم اون زمان صدور روایت معروف بوده؟ نزد عقبت ابن خالد معروف بوده مشهور؟ خیلی اینا واضح آنچنانی نیست. حالا عرض میکنم
ثمره تفاوت این زمان
چی؟ حالا ثمرش هم ذکر میکنه ایشون دیگه هم. اینا مقدمه است برای اینکه بگه اینا به هم مرتبط هستن یا مرتبط نیستن، این دو مقدمه این بحثه. خب حالا عرض میکنم این وجه دوم معروفیت صدور حاضر جمله فل جمله یک چیزی هست، یک وجه قابل ذکری هست. اون وجه اول اصلا به نظر من قابل ذکر نیست، که نمیدونم ظاهر جمله اینه که ظاهر عطف اینه که معطوفون علیه اولین کلمه‌ای که یصلح ان یکون معطوفون علیه باشه، یا تقریبی که ما میکردیم ظاهر ضمیر این هست که مرجع ضمیرش اولین کلمه‌ای باشد، که اینا وجه‌های اصلا قابل ذکری نیست. ولو کثیر ما در کلمات نحوی ها و غیر نحوی ها به اینجور استدلالات استشهاد میشه، نه اینا استشهادهای قابل. حالا عرض میکنم اون لا ضرر ممکنه حالا بگیم حالا که در نزد ما معروفه این کشف میشه که در اون زمان ها معروف بوده، حالا کفی چقدر این قابل اعتماد باشه اینها نمیدونم.
تو تصور اینه که بشه که تو فتوای عامه فقهایی که هم معاصر مثلا امام صادق علیه السلام بودن، مثلا ابو حنیفه و اینها، اگه اونها لا ضرر رو داشته باشن یه قرینه
نه اونا که دارن لا ضرر، حتی در مشهور و اصلا تو بعضی از کلماتشون لا ضرر ولا ضرار، اول این بحث لا ضرر داشتیم که اینا گفتن یکی از پنج روایتی هست که علیه بنیه بناء الفقه
و
امثال الان یک روایتی که ان الفقه یدور علی خمسه احادیث امثال اینها، این اشکال در اصول متأخری که احادیث جمع‌آوری شده و در جوامع حدیثی شیعه یا سنی وجود داره، این روایت خیلی مشهور شده، ولی بحث ما سر این هست که آیا این مشهوریت در زمان معاصر ائمه هم بوده، به خصوص در نزد راویان امامی. ببینید محمد ابن عبدالله ابن هلال، این باید اثبات بشه. حالا البته حالا محمد ابن عبدالله ابن هلال، یعنی عمدتاً شاید محمد ابن عبدالله ابن هلال باشه که چون عرض کنم، یعنی چون محمد ابن عبدالله ابن هلال در دوره محمد ابن عبدالله ابن هلال مشهور بوده که لا ضرر و لا ضرار کلام پیغمبر هست، بنابراین اگر میگفتن قاله کنه، حالا یا عقبت ابن خالد یا محمد ابن عبدالله ابن هلال، تو دوره هایی که نزدیک هست، خیلی این که بخوایم یک چیز قوی قائل بشیم شاید سخت باشه. میگم حالا اگر تو این دوتا استدلال به چیزی بخوایم تمسک کنیم، استدلالی که تا حدودی قابل پذیرش هست، وجه دومه نه وجه اول. حالا اون بحثای جانبی دیگه هم بی خود آقای سیستانی هم خیلی اشاره کردن که معلوم نیست که اون قال الصادق در فقره سوم کلام راویای مثل محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبت ابن خالد و اون راویای اصلی که تعیین کننده مفاد روایت هست ممکنه کلام صدوق باشه یا کلام مثلا راویایی که برداشت استنباطی از روایت کرده باشه، اما که خود ایشون اون استدلالات رو نپذیرفته. اونی که مجموعاً به نظرم میرسه این عبارت خیلی ظهور قوی نداره در اینکه به کدوم یکی از اینها برگرده. حالا یه نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، میخوام یک تمرین بدم، اون اینه که یه سری نکاتی رو آقای سیستانی در این نکته اولا و نکته ثانیه مطرح کردن. این نکات به نظر من یه مقداری روشن شدن بحثش به تتبع موارد مشابه وابسته است، که آیا مثلا شبیه ما که میگفتیم مثلا کان غذا که تعبیر کرده قال کان رسول الله چیز قال غذا رسول الله امثال اینها، این ممکنه بگیم مرجع ضمیر به قاله برمیگرده و امثال اینها، برخلاف فرمایش آقای سیستانی. آقای سیستانی اونجور بیان فرمودن یه مقداری موارد مشابهش رو آدم تتبع بکنه، میتونیم یه مقداری بحث رو روشن‌تر دنبال کنیم. حالا میخوام تمرین بدم این بحثای تاکسیستانی، بحثای استظهاری رو که مطرح فرمودن، ببینید مشابهش تو روایت‌های، حالا من منحصرش کنم به روایت‌های عقبت ابن خالد که یه قدی بحث جمع جورتر بشه. تو روایت‌های عقبت ابن خالد و روایت‌های محمد ابن عبدالله ابن هلال که اونم عمدتاً همون روایت‌های عقبت ابن خالد هست، تو این تعبیراتی که محمد ابن عبدالله ابن هلال مشابه این تعبیر به کار میره، اینا همه رو مراجعه کنید ببینید آیا قرینه خاصی برای یک استظهار اولا مشابه این چه مقدار وارد شده وارد نشده. مثلا یه قاله، حالا میگم یه بحثای بعدی هم ایشون یک نکاتی رو استظهار میکنه از بعضی تعبیرات، اونم به نظر من اینا یه مقداری باید آدم تتبع موارد مشابهش رو بکنه تا یک مطلبی رو بتونه استظهار کنه. خب این یه نقطه بحث. نقطه دوم بحث ایشون این مطلب رو مطرح میکنن که بعد از اینکه ما این قاله رو گفتیم مراد قال رسول الله است، حالا این بحث مطرح میشه که اینکه حالا من اینجوری یه مقدار تعبیر رو عوض میکنم، خیلی نمیخوام به اون سبکی که آقای سیستانی تعبیر کرده تعبیر رو دنبال کنم. اون اینه که خب این دو فقره‌ای هست که پیغمبر فرموده، حالا پیغمبر این دوتا رو کنار هم فرموده یا با فاصله فرموده؟ یه سوال این هست، پیغمبر کنار هم فرموده با فاصله. اگر کنار هم فرموده باشه که هیچ، اگر با فاصله فرموده چه کسی این دوتا روایت با فاصله رو کنار هم نقل کرده؟ امام علیه السلام یا راوی؟ امام علیه السلام یا راوی؟ این سوال اینه. پس بنابراین این سواله. آقای سیستانی میگم یه قدری لحن عبارت آقای سیستانی جمع بین حکایت و جمع بین محکی اون تعبیراتو نمیخوام خیلی وارد بحث الفاظش بشم. خب ایشون میفرمایند که فرق بین بنابراین در واقع سه تا احتمال اینجا هست. یکی این که دو فقره در کلام پیغمبر کنار هم جمع بودند، احتمال دوم اینه که در کلام پیغمبر جمع نبوده اند و امام علیه السلام آنها را جمع کرده است، فقره دومی که در کلام پیغمبر جمع نبوده اند راوی اونها را جمع کرده. حالا فرق بین این احتمالات چیه؟ ایشون میفهمد فرق بین این احتمالات اینه که بنابر فقره، بنابر احتمال سوم دیگه لازم ملازم نیست که یک ربطی بین این ها چیز بکنیم. حالا فوقشونه که راوی اینا رو به هم بینشون کنار هم آورده یا کنار هم آورده دیگه. اما امام علیه السلام وقتی کنار هم میاره فرق داره با اینکه راوی اونها رو کنار هم قرار بده.
اصالت و ضبط و
بله
اصالت و ضبط و اینا منافات نداره که راوی دو تا روایت با هم
نه به ضبطش ربطی نداره. دو تا روایت دو تا حالا من صحبت میخوام بکنم. خب این مطلب ایشون میگه که بنابراین اگر حالا یا در کلام پیغمبر کنار هم باشن این پیداست که اینا با هم دیگه مرتبط هستن که پیغمبر اینها رو کنار هم ذکر کرده. این که معروف میگه مرحوم آقا قائل به ربط نبودن این در مورد کلام عقلا اینجور نیست. حالا فضلن از کلام امام و پیغمبر که افصح الفصحا هستن در کلام فصیح بین اجزای کلام واحد ارتباط وجود داره. رو همین جهتی که از نکاتی که تو کتاب‌های تفسیری بعضی از مفسرین دنبال کردن بحث ارتباط حتی به این صور میخوان بگن که این کتاب ولو هر سوره جدا جدا نازل شده ولی این که اینا رو توسط پیغمبر یا امام علیه السلام کنار هم قرار گرفته به صورت یک کتاب مدون قرار گرفته ارتباط بین صور باید یک ارتباطی داشته باشه. سعی کردن یک نوع ارتباطی بین سوره های قرآن رو دنبال کنن و بیان کنن. حالا ایشون می فرمایند که این عرض کنم این که پیغمبر صلوات الله علیه بین این دو فرموده باشن، خب این معناش اینه که باید ارتباط بین اینها باشه. مثلا ارتباطش میتونه این باشه که حکمت جعل حق شفعه قاعده لا ضرر و لا ضرار هست. حالا بحثش بعدا مفصل میاد که آیا صحیح هست و ارتباطی وجود داره به نحو حکمت یا ارتباط وجود نداره. اما اگر امام علیه السلام وجود فرموده باشه، امام دو وجه در مورد کلام امام میتونه باشه. امام ممکنه هم به خاطر همین جهت حکمت فرموده باشه، ممکنه امام علیه السلام قاعده یک قاعده هست در باب اخبار، اون اینی که اخذ به شواهد الکتاب و سنت فی تقویم الاحادیث در تقویم احادیث که احادیث رو ما بخوایم صحت و سقمشون رو بررسی کنیم، قانونش این هست که شواهد کتاب و سنت رو که حالا این رو مفصلشون یک فصل مشبعی در همین مورد در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار در این مطلب دارن. این یه بحثی هست، حالا من اجمالش رو الان عرض بکنم تفصیلش باشه همون موقع که ایشون بحثش رو عنوان میکنن. اون اینه که یه سری روایاتی داریم که احادیث رو گفته عرضه بر کتاب بکنید، احادیث رو عرضه بر کتاب بکنید. این که مراد از این عرضه احادیث بر کتاب مراد چیه، ایشون آقای سیستانی در بحث لازرر و لازرار این رو بحث کردن و ایشون مختارشون این هست که مراد از عرضه بر کتاب این هست که باید احادیث با اساس و مبانی ثابته از شریعت تطابق داشته باشه، یک شواهدی از کتاب و سنت در کنار حدیث باشه، بدون وجود این شواهد کتاب و سنت حدیث ولو از ثقه هم نقل شده باشه حجت نیست، یک شرط زائدی بر در حجیت خبر علاوه بر وثاقت وجود شواهدی از کتاب و سنت بر طبق این روایت هست و امثال اینا. حالا مفصلشون به تعبیر دیگه توافق روحی با کتاب، اینکه با روح کتاب موافق باشه، این روحشون شرط میدونند و در موردش صحبت کردن. حالا اینو ما بعدا هم بحث کبروی داره هم بحث صغروی بعدا بحثش رو میکنیم، ولی من حالا منهای اون بحث کبروی که اونجا هست، خب اینجا یه بحث مطرحه که فرض اینه که امام علیه السلام این حدیث رو آورده، گفته پیغمبر این رو فرمودن، کلام خودشون رو که امام علیه السلام نمیخوان با آوردن حدیث چیز تقویم کنن. یعنی امام علیه موقعی هست یه روایتی از امام نقل شده است، امام میگه شما اگر روایتون خواهد تشخیص بدید که از امام نقل شده یا از امام نقل نشده، نه، برای تشخیص روایت صادر از غیر صادر بیایید قاعده تطبیق قاعده اخذ به شواهد کتاب و سنت رو مطرح کرده. ولی اینجا که اینجور نیست، فرض دیگه خود امام علیه السلام آمده دوتا روایت از پیغمبر رو کنار هم ذکر کرده، اینجا دیگه بحث احتماله چی حسب که نمیره در مورد امام علیه
نقل میشه براشون، اگه این دوتا با هم نقشه اینا دیگه شواهدش هم همراهش هست.
نه بس اینه که امام علیه السلام اون قاعده اخذ به شواهد کتاب و سنت در مورد روایت هایی است که معلوم نیست صادر شده یا صادر
برای
شده،
برای آیندگان معلوم نیست.
نه خود امام، امام علیه السلام داره این مطلب رو نقل میکنه، خود امام فرض اینه که امام علیه السلام این دوتا رو داره از پیغمبر نقل میکنه.
نوزو شاید شک کنه که امام این رو شاید دروغ داره نقل میکنه.
این که نمیشه، مگر حالا بگید که این روی فضای اهل تسنن امام خواسته مشک کنه، فضای اهل تسنن که امام علیه السلام رو معصوم نمیدانند و اینها، خواسته رو اساس و مبانیشون. حالا بعدن میاد آقای سیستانی این اخذ به شواهد کتاب و سنت رو یک روش عقلایی میدونن، اصلا روش عقلایی در پذیرش خبر این هست رو امثال اینها، که نه اینکه یک شرط تعبدی خاص بدانن. بگیم که چون این یک روش عقلایی هست، امام علیه السلام میخوان راویان منهای اعتماد به مقام امام علیه السلام به عنوان معصوم و امام علیه السلام این روایت ها رو بپذیرند و امثال اینها. اینجوری بخوایم
این چه اشکالی داره که امام دوتا رو کنار هم بذاره برن که این خبر که نقل میشه به آیندگان و آیندگان شک میکنن این واقعا کلام، چون واسطه که میخوره احتمال کذب و خطا اونا ایجاد میشه، حضرت کنار هم نقل کردن که آیندگان بدونن این شاهد هم داره اگه حواسشون باشه. این
خود امام علیه السلام در واقع میخواد بگه در واقع کلامی که از
این راوی داره برای آیندگان نقل میکنه، ای آیندگان بدونید که این شاهدش هم هست، این شاهدش هم داره نقل میکنه دیگه اون راوی.
خب حالا خیلی به نظرم این حرف مستبد هست.
روش یاد میدن،
همین روش یاد دادن، یعنی این، یعنی در واقع اینجوری تعبیر بکنیم، حالا روش یاد دادنم به این معنا بگیم، امام علیه السلام ممکنه مدلی رو که راویان، نه حدیث امام صادق علیه السلام رو، هر حدیثی براشون نقل میشه میخوان بررسی کنن، برای اینکه بگن که شما اگر احادیث رو که میشنوید روش کار این شکلیه، ولو این روش کار در خصوص روایت امام صادق علیه السلام کاربرد نداره، چون روش کار در مورد روایت‌های به اصطلاح ثابت الانتساب نیست، ولی چون میخواد بگه که در تقویم احادیث یک همچین روش‌هایی میتواند باشه، به نظر من خیلی مستبده اینجوری ما عبارت‌ها رو معنا بکنیم و امثال اینها، و خیلی بعیده. حالا به خصوص حالا بعداً عرض خواهم کرد که حالا اون منهای بحث کلی که این اصل اون بحث داره که بعداً در مورد صحبت میکنیم. خوب، این چکیده فرمایشات آقای سیستانی تا اینجا. حالا من یه وقت گذشته این تکه های اخیر فرمایش ایشون رو، یه انقلت قلت هایی در موردش هست، اینها رو فردا صحبت میکنیم. عمده بحث اینه که حالا ظهور ذاتی روایت هم در ارتباط بین این روایات هست، آیا قرینه خارجی داریم که اینا به هم ارتباطی ندارن یا قرینه خارجی نداریم. اون بحث اصلی بحث آینده است که آیا این ظهور هست یا ظهور قرائن خارجی نیست. آقای سیستانی، این فرمایش آقای سیستانی ادامه داره در همین نقطه دوم هم که عرض کردم، یه نکاتی رو ایشون دارن که اون نکات رو فردا عرض میکنم و در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد.